شیشه آذر 97 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقا؟ خیار مجلس. شرط کرده ان خیار مجلس ساقط بشه. شیخ اعظم انصاری آمد فرمود روایت المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم، میگد اگر شرط اسقاط خیار مجلس را کرد، این شرط نافذ است و خیارش ساقط میشه. البیعان بالخیار، میگد نه، خیارش ساقط نمیشد ولو شرط اسقاط خیار را بکنه. بنابراین شیخ بین این دوتا آمد و تعارض انداخت. گفت المؤمنون یا المسلمون عند شروطه با البیعان بالخیار نسبتشون عموم و خصوص من وجه هست، در محل اجتماع با هم تعارض میکنن. وقتی که در محل اجتماع با هم تعارض کردند آقای خدایی، یا این است که شما قائلید که تعارض در محل اجتماع بین عامینی که نسبتشون عام و خاص من وجه است، قوانین باب تعادل و تراجیح جاری است، اون قوانین رو اعمال کنید. اگر گفتید اون قوانین جاری نیست، ازا تعارضا تساقطا، وقتی که تعارضا تساقطا، عام فوقی اگر دارید بهش رجوع کنید. اگر عام فوقی وجود ندارد به اصل عملی رجوع کنید. میگم آقا عام فوق وجود دارد و عام فوق در ما نحن فیه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی به عقدت وفا کن، به همه عقدت، از جمله این که شرط سقوط کردی، پس خیار اسقاط میشه. ها کذا اوفو بالعقود که عام فوق رو رد کنیم، اصل در بی، چون بحثمون بیعه، اصل در بیو گفتیم لزوم است، بنابراین اصل عملی اینجا میشه لزوم. پس باز اصل لزوم است، یعنی خیار ساقط است و حق برهم زدن معامله را نداره. هم عام فوقش هم اصل عملیش یه نتیجه میدن. بنابراین این در فرض قول ما که میگم آقا اعمال قوانین تراجیح باب تعادل و تراجیح مختص است به تباین، به عامینی که نسبتشون تباین باشه، و در عامینی که نسبتشون عامین من وجه هست اون قوانین جاری نیست. ولی شیخ بحث را از اون طرف هم ادامه میده، میفرماید که اگر گفتیم که در عامین ون وجه هم در محل اجتماع ترجیح جاری میشد، میگه بیام جلو ببینیم به کجا میرسیم. میفرماید مرجح سندی وجود ندارد، به جهت اینکه هم البیعان بالخیار سندش تمامه و عددش به حد استفاضه هست، هم بفرمایید المؤمنون عند شروطهم، اونم با اسناد صحیح نقل شده و نقلش هم به حد استفاضه است. بنابراین ما از حیث سند یکی از این دوتا رو بر دیگری نمیتوانیم ترجیح بدهیم. و اما از جهت دلالت، از جهت دلالت بله، این طرف البیعان و بالخیار میگه ولو شما شرط سقوط خیار کردی بازم خیار داری. اون طرف المؤمنون عند شروطهم میگد اگر شرط سقوط خیار کردی دیگه شرطت نافذ است. شیخ میگد دلالت اینام هیچ کدوم بر دیگری رجحان نداره. دلالت المؤمنون عند شروطهم بر این که خیار ساقط شده دیگه اعتبار ندارد تمامه. دلالت البیعان بالخیارم بر این که خیار وجود دارد و ساقط نمیشد اینم تمامه. دلالتاشون هم با هم ترجیحی نداره. لا یقال، شما نگون آقا چی دلالتا با هم فرق ندارد. آقایون فقها ها به صورت اجماع و اینکه لا اجد و فیهم خلافن کما اینکه صاحب جواهر میگرد قائل به اینن که اگر شرط سقوط خیار کرد خیار ساقط میشه. پس این دلالت یعنی دلالت المؤمنون عند شروطهم این دلالت رو همه آقایون فقها اخذ کردن و اما فاضل معاصر دلالت البیعان بالخیار که بعد اشتراط سقوطم خیار داشته باشد اونو کسی اخذ نکرده. پس اینی که اجماع میاد و این دلالت رو میگیرد این دلالت اقوا میشد از دلالتی که کسی اخذ نکرده. شیخ میگه این رو نگو. چرا؟ شیخ میگه به خاطر اینکه این دوره. اگر شما اینجوری بخند دلالت المؤمنون عند شروطهم را اقوا کنید این میشه دور. چجوری دوره آقای سعادت؟ میگه مستند آقایون چیست که اگر کسی شرط اسقاط خیار مجلس کرد خیارش ساقط میشه؟ میگه مستند آقایون حدیث المؤمنون عند شروطهم. خب حدیث المؤمنون عند شروطهم مستندشون است. حالا دلالت این حدیث رو ما میخوام تقویت کنیم. دلالت رو تقویت میکنیم به اجماع آقایون فقها که گفتن اسقاط میشه. خب همین دور میشه. لذا شیخ میگه این نمیتونه دلالت رو قوی کنه. اینی که شما میگون مستند آقایون فقها حدیث المؤمنون عند شروطه. میگم خیلی خوب. چجوری شد این مستند با این که معارضش هم وجود داره؟ میگن که این شد مستند چون دلالتش اقواست از اون معارض. چجوری دلالتش اقواست از معارض؟ چون آقایون گفتن که مطابق المؤمنون عند شروطه هم شرط خیار ساقط میشه. شیخ میگه این که دوره مصرحه که شما مستند کلام آقایون رو این روایت میگیرید بعد این روایت هم تقویت میکنید به کلام آقایون میشه دور دیگه. بنابراین میفرماید در اینجا مرجح سندی وجود ندارد، مرجح دلالی هم وجود ندارد. این جهت اولای بحث که در محل اجتماع نه مرجح سندی هست نه مرجح دلالی. ثم مطلب دیگر شیخ این است که می فرماید اصلا کی گفته است بین این دو تا دلیل معارضه وجود دارد؟ اصلا بین این دو تا دلیل البیعان بالخیار و المؤمنون عند شروطه. شیخ میگد اصلا این که شما آمدید بین اینا معارضه انداختید اینا در یک افق نیستند. وقتی در یک افق نباشند بین اینا معارضه ای وجود نداره. افق اینا با هم فرق میکنه. توجه میکنه؟ مثل این که فرض بفرمایید. شما میگون که بله در روایت سید، در آیه سید، فکلو مما امسک، نه درسته، این سگ شکاری اگر حیوانی رو سید کرد، سگ شکاری، و شما رسیدید بالا سرش، جان داشت، حیوان رو چه میکنی؟ ذبحش میکنی. جان نداشت، همونی که سگ شکاری رو ارسال کردید برای سید کافیست. حیوان محکوم به چیه؟ محکوم به این است که ذبح شرعی شده، میشونید بخورید. درسته؟ فکلو مما امسکنا. این آیه رو داره. خیلی خوب. بعد حالا یه کسی یه سگ شکاری دارد، اما این سگ شکاری هر وقتم که شکار نرد و بفرمایید اینا تو همون آبادی هم که رهاش کنن، آره، میرد مرغا مردم رو میگیرد یا یه گوساله رو از مردم میگیرد ورمی دارد و میارد برا صاحبش. خیلی خوب. خب الان این صاحب سگ هر وقت که شکار نرد و تو آبادی باشد، خب سگ رو که نمیشه حبسش کرد، سگ باید که یه مدتی هم رها باشه. این سگ رو خود رها میکنه، سگ هم بلده بره و بیاد. سگ رو رها میکند که برد، سگ میرد یه مرغی ور میدارد و میاد، یه بره ای را ور میدارد و میاد. خیلی خوب. و این بنده خدا هم تمسک کند به اطلاق فکلو مما امسک. آیه شریف گفته بخوری منم میخورم. همین جوره میتوند به این آیه تمسک کند برای مرغ و خروس و برهی که سگش میارد و بگه کلو مما امسک. نه، سگی من اینا گرفته، سگه که گرفت من دیگه میخورمش. آیه شریفه میگه کلو مما امسک. نه، میتونه دینا بگه؟
نه نه نمیتونه.
چرا؟ این الان مالی مردمه، مالی مرد، شکار تو صحرا مالی اون کسیست که شکارش میکنه. تا کسی شکارش نکرده ملک کسی نیست. حالا سگ شما که شکارش کرد میشه ملک شما. ذبحش هم که حالا یا میرسی ذبح میکنی یا خود حیوان رو که میخواستی بفرسی تعلیمش داده بودی ارسالش کردی، در ارسالم بسم الله گفتی، همون کافیست در سید. خیلی خوب. میگد فکلوم ما امسک. اما این دلالت نمیکنه سگت هرچی ورداش اوورد تو چیکار کن؟ بخور. اینجور نیست. بعضی وقت نمیتونید به این اطلاق تمسک کنید. یا این که فرض بفرمایید بله نس... اجازه بده میگم نمیشه به این تمسک بکن. خب حالا اگر کسی بخواد تمسک کند، این تمسک اشتباه. یا فرض فرمایید کلو من طیبات ما چی؟ رزقناک. خیلی خوب. رفتست تو شالیزار مردم، کشتزار مردم، دزدی کرد، یک هندونه، یه خربوزه از مال مردم، کشتزار مردم آورده است و چاقو رو گذاشته است توش، میگه بخوره. کلو من طیبات ما رزقناک. توجه می‌فرمایید؟ و بخورید. خدا خودش گفته است کلو من طیبات، اینم رزق ما بود تو زمین مردم بود. اگه سیدم باشه که دیگه مال مردم و مال خودش میداند.
نه میگه که مبدا مال صادق باشه.
بنابر این خب این آیه میتونه به این آیه مال سرقت را، مال دزدی را، میتونه به کلوم طیبات ما رزقناکم تمسک کنه؟ نمیشد که. بنابراین ببینید آقا، شیخ اینو میخواد بگه، میگه اونی که مثلا میگه صید را سگ شکاری برات صید کرد بخور، بله اون صید تو صحراست و جنگل و این که شکار بکنه، اگر سگت مرغای همسایه را شکار میکنه که این دیگه صید نیست که، مال مردمه. در جا میفرمان اگر هندونه و خربوزه و از تو شالیز مردم و کشتزار مردم ور میداری و میشینی به خوردن، اون کلو حلالا طیبا که دیگه نمیگیردش که. خب رزق دزدی و حرام و سرقت که رزق نیست، رزق رزق حلال خداست. بنابراین ببینید چجوره اینا دوتا افق دارن، اینا ربطی به هم ندارن. شما آب و جعلنا من الماء کل شیء حی، خیلی خوب، حلال خدا هست، آب شما بخورید، آب را هیچ اشکالی ندارد. اما همین آب اگر شد ملک مردم و شما ملک مردم رو چه کردی؟ غصب کردی، وضو باش بگیری، غسل بکنی، بفرمایید چه هر تصرفی که انجام بدهی، بخوری، حتی شربش بکنی، حرام، چون این مال مردمه، مال مردمه که نمیتوند شما استفاده بکنی. آبی که واضح هست در شریعت که حکمش شرب و تصرف و ایناش مباح است، اگر همین آب شد ملک مردم، یه بطری آب دارم مال من است اینجا، شما باش وضو بگیری، غسل بکنی، بخوری، اگر ملک من است تا رضایت من نباشه درست نیست، خوردنش هم غصب است و حرام. پس ببینید دلیل غصب با ادله اباحه شرب الماء کسی نمیتوند به ادله اباحه شرب ما تمسک کند، حرمت غصبش چه کنه؟ نفی کنه. نمیشد که. آب حلاله اما آبی مردم و خوردن حرومه، غصبه، او سری جاشه، به غذر مدی. بنابراین شیخ میگد ببینید دو تا دلیلی که در یه افق هم نباشند معارضه‌ای هم با هم ندارند و می‌فرماید ما نحن فیه این جوره. این دو تا دلیل البیعان بالخیار و المؤمنون عند شروطه، اینا در یه افق نیستن. البیعان بالخیار دلیل اولی است، میگه آقا معامله کردی، بیع کردی، تا تو مجلسی، خیار چه داری؟ مجلس داری. تمام. این دلیل اول. المؤمنون عند شروطه، میگه اگر شرط سقوط همین خیاری رو که کردی، اگر شرط سقوط این خیار رو کردی، این شرطت نافذه. خیلی خوب. این میشه دلیل ثانوی. یعنی المؤمنون عند شروطه میشه حاکم بر البیعان بالخیار، بین حاکم و محکوم معارضه نیست، حکومته. اون محکوم دیگه زیر حاکمه، حاکم بر او حکومت دارد و معارضه‌ای بینشون نیست. معارضه جاییست که اینا افق هم باشن، ردیف هم باشن، حاکم و محکوم شدن، محکوم در مقابل حاکم حق ندارد حرفی بزند و چیزی نمیتوند بگه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین شیخ میگه اصلا کی گفته این دوتا دلیل با هم معارضه دارد؟ دلیل البیعان بالخیار دلیل اولیست. المؤمنون عند شروطهم دلیل ثانویست. این دلیل ثانوی حاکم است بر دلیل اولی. این دلیل ثانوی میگه همون بیعان بالخیاری که اگر شرط سقوط نکرده بودن خیار مجلس داشتن، حالا که آمدن و شرط سقوط کردن دیگه خیار مجلس ندارن. دیگه اینجا البیعان بالخیار نمیاد، خلاص شد. البیعان بالخیار حکم اولی بود و المؤمنون عند شروطهم حکم ثانوی است و حکم ثانوی حکومت دارد بر حکم اولی، بنابراین دیگه لحاظ حکم اولی نمیشه. شیخ میگه اینا دو تا افق هست، دو تا سطح هست. وقتی دو تا افق و سطح شدن اصلا معارضه‌ای وجود ندارد. توجه فرمودید؟ خب این نکته اول که معارضه‌ای اصلا نیست. حکومت نه تخصیص نیست مثلا. نه، حکومت یعنی تعارض برداشته میشد به حکومت و حاکم مقدم میشد. ثم شیخ میگه تعارض در عامین من وجه اگر یکی بر دیگری حاکم نباشد بله تعارض وجود دارد، اما اگر یکی بر دیگری حاکم باشد تعارض نیست. خب شما میگون حکومت ها از کجا در آوردی؟ چرا اینو بردی بالا نشوندی؟ ها؟ المؤمنون عند شروطهم چرا بردی حاکم کردی؟ اون یکی رو بیا حاکمش کن. درسته؟ چون ها شیخ میگه ما قرینه داخلیه و قرینه خارجیه داریم که حکومت مال کیه؟ المؤمنون عند شروطه، یعنی عکسش نمیتونه بکنه. این دست ما نیست که یکی ها حاکم کنیم یکی ها محکوم در فعل. باید قرینه باشه که کدوم حاکمه کدوم محکوم. خیلی خوب شیخ میفرماید آقا قرینه داخلیه و قرینه خارجیه داریم بر حکومت المؤمنون عند شروطهم بر البیعان بالخیار. این رو قرینه داریم. وقتی قرینه داریم باید المؤمنون عند شروطهم و حاکم قرار بده، چون البیعان بالخیار این قرینه را نداره. قرینه داخلی چیست؟ میگه قرینه داخلی این است که کسی که تأمل کند در دلیل شرط میبیند، تو المؤمنون عند شروطهم کسی که تأمل کنه میبیند که نسبت بفرمایید این دلیل شرط به ادله خیار و ادله اولیه مثل دلیل وجوب وفاء به نذر و عهد است. نسبت به ادله اولیه، ببینید شما نذر کردی نماز شب بخون، نماز شب به دلیل اولی بر شما چیه؟ مستحب. وقتی نذر کردی میشه خب کدوم بر کدوم حاکم است؟ دلیل نذر بر اون دلیل اولی حکومت. درسته؟ حالا شما بگو آقا من نذر کردم، نذر مستحبه، پس خودش هم مستحبه. چی؟ دلیل نذر حاکم بر دلیل اولی. تا قبل نذر مستحب بود. نماز اول وقت نذر میکنی من نمازمو همیشه اول وقت. درسته؟ مرحوم شهیدی دکتر سید جعفر شهیدی که درس خونده یه حوزه است، عمامه داشته، بعدم دیگه رفت و ریشاش هم تیغ انداخت. آقای دکتر سید جعفر شهیدی دو تا خصوصیت داره که هیچ که نمیدونه. یکی پسرش شهید، پسرش تو جنگ شهید شد، هیچ وقت هیچی نگفت پسر من شهید، هیچ که هم نمیدونه، ولی پسرش شهید. دو، این مرد طبق همون اعتقادات آخوندیش اون وقت که طلبه بود نماز شب اول وقت بود، بعد هم همیشه نماز شب اول وقت یه جا نماز داشت یه مور ترجم کنه. نوع این هم که باش بودن روشن فکرهایی بودن، اصلا نشسته پاکن طیب الله و نماز اینا تو کارشون نیست. خب تا از اونو میگفتن، حالا نمیخوام اسم اونا رو بیاریم، رفقاش در همونهایی که کار میکردن باش تو تو به خدا آفر. اونا بعد حالا طیب الله این معتقد سری از اون که میشه کارش رو رها میکنه، همشون میگه چنه نمازش همون جا فهم میکنه، مورش رو میزنه الله نمازش رو میکنه، بعد میاد سری کن. اتفاقا همون رفقای روشن فکرش که خیلی هم تقیدی ندارن هیچ وقت اینا مسخره نمیکنه، میگفتن این اعتقادش اینه نمازی که میخونه وای موسیقی اولی وقت نماز شو بکنم و این حالش بود ترجمه میکنی. حتی بله رفقایی که باش بودن تو بعض همایش ها و اینا میگفتن نماز شبش هم ترک نمیشون، یک ساعت به اذان بلند میشد نماز شب میخوند با چه وضعی، با چه گریه ای، با چه زاری، به من گفت بله کسی حاضر نبود باش هم اتاق بشن، من که یک ساعت به از اون شروع میکرد نماز شب و گریه و عشق و سر و صدا نمیذاش بخوابه طرفش. و بله اگر حرمی چیزی بود میرفت تو حرم، ولی اگه حرم و اینا نبود تو اون منطقه مجبور بود تو اتاقش. و این رسم یک ساعت به از اون و بیداریش و نماز شبش و نماز اول وقتش و این یعنی اون و که کاراشم نگاه کنید نوعا کارهای تمیزیست، یعنی آثارش رو نگاه بکنید، تألیفاتش رو نگاه بکنید، محققان است، پاکیزه است، قلم بله پاکیزه است، هم تحصیلاتش طلبگی بوده است، هم تا آخر عمرم شیوه و روشش همین بود. مقتلش دادم نیست، یه علی ابن الحسین دارد، امام سجاد دارد، آره یه چند تا دیگه یه فاطمه زهرا، ترجمه نهج البلاغه خیلی پاکیزه است، جالبه، دقیقه و هاکذا. خر از این که چه میخوام برای شما بگم، بله رفتیم تو اینجا وفا به عهد و نذر. اگر شما نذر کردی خب ادله عهد و نذر حاکم است بر ادله عقل. شما نذر کردی یه گوسفند بکشی، خب اراقت و دما و اطعام و طعام مستحب است، اما وقتی نذر کردی تاسوعا یه گوسفند بکشی برای ابوالفضل یا یه گوس یا اطعام بدهی اون دیگه نذر کردی میشه واجب. پس همون جور که ادله عهد و نذر حاکمه، هر که دلیل المؤمنون عند شروطهم رو ببیند، دلیل چی هم ببیند، البیعان بالخیار، میگه آقا بیعان بالخیار یعنی حکم اولی، اگر این حکم اولی رو خود طرف یا یکی شرط سقوط کرد، خب المؤمنون عند شروطهم او حاکمه دیگه، شرط سقوط کرد نمیشه ساخت. پس بنابراین شیخ میگه خود کسی که این دوتا دلیل رو با هم نگاه بکند قرینه داخلی یه وجود دارد که المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر البیعان بالخیار، این قرینه داخلیه. باز شیخ میگه پس نسبت المؤمنون عند شروطهم به البیعان بالخیار مثل نسبت لا ضرره، مثل نسبت لا حرج به ادله اولی است. چجور لا ضرر دلیل اولی رو بر می دارد، لا حرج دلیل اولی رو چه می کند بر می دارد. دقت کردی؟ بله المؤمنون عند شروطهم حاکم است و دلیل اولی رو بر می دارد میگه کسی که نگاه بکند خود این دوتا دلیل بهش میگد کدوم حاکم است کدوم محکم، به این میگد قرینه داخلی. و اما القرینه الخارجی، میفرماید قرینه خارجی است این است که تو روایات متعددی که المؤمنون عند شروطهم در کلام امام اخذ شده است، امام المؤمنون عند شروطهم رو بر احکام اولیه چه کرده؟ حاکم کرده و بر طبق المؤمنون عند شروطهم حکم اولی رو نقضش کرده. پس المؤمنون عند شروطهم تو کلام ائمه این است و این قرینه خارجیه میشه که با المؤمنون عند شروطهم بسیاری از احکام اولیه را برداشته اند. مثل یه روایتشو میخوند، اون روایت های قبلی که براتون گفتم اونا هیچی، یه روایت که خود شیخ تمسک کرد، یا آقا باب 11 از ابواب مکاتبه، باب 11 یه حدیث هم بیشتر نداره، جلد 23 صفحه 155 حدیث اول، کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن سلیمان ابن خالد، سند صحیح. تعجب میکنم چرا استاد محقق مدظ الله تعبیر میکنن به صحیحه مالک ابن عتیه عن سلیمان ابن خالد. سلیمان ابن خالد همون زیدی است که برای شما گفتم این سلیمان ابن خالد تو داستان زید ابن علی بود، است به زید ابن علی ابن الحسین ملحق شده، جنگیده است، دستش هم قطع شده در جنگی که در کنار زید کرده و به نفع زید، و بعد از اون جنگ جان به در میبره و بعد همون است که میاد قضایا رو برا امام صادق میگد که با زید چه کردند و چه ماجرا رو تفصیلشو میاد به امام صادق میگد که امام صادق میفرماین رحم الله عمی از زید، برای زید طلب مغفرت میکنن، توجه فرمودید. و این خودش زیدی بود است، لکن بعد رجوع میکند به امام صادق. پس بنابراین با رجوع به امام صادق مذهبش درست میشه. این قدرم ثقه بوده است که امام صادق برای خانواده شهدایی که در رکاب زید کشته شدن، چون این میدونست کیا بودن با زید، آقا توسط این پول میدادن بهشون، میگفتن اینا رو برو بین این خانواده هاشون که سرپرستاشون رو از دست دادن، دیگه الان درآمدی ندارن که سرپرستشون با زید شهید شده، خیلی خوب پول میدادن به سلیمان ابن خالد، برو تو میشناسی اینا را، میشناخ کیا بودن، برو توضیح کن. خب به آدم دزد و هیز که پول نمیدن که، پس آدم معتبری بوده است، درسته؟ خب و صحیح است، گیری نداره و توصیق هم شد. اینم سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه، پس صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل کان له ابن مملوک، یه مردیه باباش مملوک عبد، و کانت لابیه امرأتون مکاتبه، باباش یه زن داره، زنم کنیزه، اما زن مکاتبه است، یعنی زنه با مولاش قرارداد نوشته، من اینقدر که پول دادم من آزاد میشم، درسته؟ قرارداد آزادی داره زنه، ولی بابا این قرارداد آزادی نداره، عبد قنه. قد عدت بعض ما علیها، زن بعضی از قراردادشم داده است. فرض کنید اگر گفته مثلا 100,000 بده آزادت میکنم، یه مبلغیشم داده. فقال لها ابن العبد، اینی که پسر اون باباست، پس معلومه این زن ننش چی؟ نیست، ولی زن آقاشه. این قاعده فقهی این است. زن کنیز وقتی که آزاد می شود اگر شوهرش چیه؟ عبد است، اختیار دارد در اون نکاح بماند با شوهر عبد یا این که از این نکاح خارج بشد، نکاح رو فسخ کند و برد. متوجه شدید؟ زنی که کنیزه، شوهرش عبد، تا وقتی دوتاشون عبدن اگر بخواد از شوهر جدا بشه زن باید شوهره چیکارش کنه؟ طلاقش بده. اما وقتی زنه آزاد شد، حر شد، زن که آزاد شد، زنی که آزاد شده است اگر شوهرش عبده و این عقد هم از قبل خونده شده، می تواند شوهر عبد را نکاحش را می تواند فسخ کند، اختیار فسخ نکاح دارد چون این دیگه آزاد شد، می تواند نکاح را فسخ کند، برد به یکی دیگه شوهر کند، می تواند هم بماند، اشکالی نداره، می تواند در اون نکاح باقی بماند، ولی آزاد که شد اختیار نکاح به یده زوجه ای میشد که حره شده است. الان خیلی خوب، الان این دید این زن آقاشه، آقاش هم این زنه رو میخواد، اینا دارن با هم زندگی میکنن، نشست فکر کرد خب این زنه آزاد که الان مکاتبه است دیگه، کم کم این پولو میداد به مولاش، زنه میشد آزاد، زنه آزاد شد میزند زیری فلانی آقا ما، میگه من دیگه تو را نمیخوام، میره یه شوهر دیگه میکنه، تازه آقا ما این وسط چه میشه؟ بی زن میشه و مصیبت تا یکی دیگه براش پیدا کنی. درست شو؟ آمد چی کار کرد؟ فقال لها ابن العبد، پسر این عبد به کی گفت؟ به زنه، به زن آقاش گفت حلک ان اوینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک. گفت زن آقا میخوای من کمکت کنم تا این مال المکاتبه رو به مولاد بده و آزاد بشی؟ درست شو؟ به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی اذا انت ملکت نفسک، به شرط اینکه وقتی که من این پولو بهت میدم بری بدهی به مولاد مال المکاتبه رو تا آزاد بشی، اما به شرطی که آزاد شدی آقا منو ولش نکنی، در زوجیت آقام چه باشی؟ باقی بمانی. درست شد؟ خب زن گفت قالت نعم، گفت باشه بده. فاعطاها، پسر مال رو داد، فی مکاتبتها علی ان لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک. پسره گفت پس ببین زن آقا این پولو بهت میدم، برو بده مولا، خودت آزاد کن به عقد کتابتی که بسته ای، اما حق نداری نکاح و فسخ کنی. آره حق فسخ نکاح آقامو نداری، باید در حباله نکاح آقام باقی بمونی. قال، این از امام پرسی، میگه آقا این کارو کرده، زنم قبول کرد، پولو گرفت، رفت داد، خودش آزاد کرد، این شرط نافذ است یا نه؟ قال لا یکون لها الخیار، چون قبول کرد دیگه این خانم خیار فست آزاد شد، مال المکاتبه رو رد کرد، آزاد شد حره، اما حق زوجی خط حق فسخ نکاح دیگه ندارد چون خودش شرط کرد. تمسک کردن به چی؟ المسلمون عند شروط. المسلمون عند شروط یعنی این زن کنیز در حالت اولی بله وقتی آزاد میشن اگر شوهرش عبد است اختیار فسخ نکاح داره. بگید من آزاد شدم، من دیگه شوهر عبد نمیخوام، نکاح رو فسخ کنم. این حکم اول. همین حکم اولی با شرط چه شده؟ ساقط شد. شیخ اینو به عنوان قرینه خارجی ذکر میکنه، میگه نگاه کنید این روایت سندش تمام، دلالتش هم تمام. یعنی المؤمنون عند شروطه حاکم است بر ادله اولیه احکام. ببینید خود امام المسلمون عند شروطه ما بردن بالا سر اینی که زن حق دارد بعد آزادی نکاحش را که شوهرش یه عبد است فسخ میکنه. وقتی شرط کرد که فسخ نمیکنم دیگه حق فسخ نداره. المؤمنون عند شروطه حاکم است بر ادله اولیه احکام. اینم بله شیخ میگه و میگه پس تا اینجا خدمت شما گفتیم که مقتضای دلیل اولی و دلیل مقتضای دلیل داخلی و خارجی حکومت ادله شروط است بر ادله خیار. پس معارضه‌ای در کار نیست. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علیه و سلم.